أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بحث ما در باب قاعده عدالت منتهی شد به طرح احادیثی که از نگاه ما فاقد اعتبارند، چون در تنافی با عدالتند. سؤالی که در پایان این مبحث باید پاسخ بدیم این است که تا چه میزان مخالفت با عدالت منتهی به سقوط از اعتبار خواهد شد؟ مخالفت در چه حدی میتواند اعتبار را از اخبار آحاد برگیرد؟ عدالت خود یک مفهوم متواتی است، یعنی حسب تعریف هایی که ارائه میکنند شدت و ضعف نمیپذیرد. شما هر معنایی رو که به عدالت نسبت بدید می‌بینید که قابلیت شدت و ضعف ندارد. چه عدالت رو به معنای مساوات بگیرید، چه عدالت رو به معنای وضع کل شیء موضعه، چه به معنای اعطاء کل ذی حق حقه، هیچ کدوم از این تعاریف خاصیت تشکیک رو در عدالت مفروض نمی‌دارد. اونی که شدت پذیر است بدون تردید مخالفت با عدالت است که میتواند مضمون یک خطاب کم یا بسیار مخالف عدالت باشه. بسته به مضامین میتوان در مورد اخبار این قضاوت رو از حیث شدت و ضعف داشت. خب گفتیم در باب امارات جاری در شبهات حکمیه دو مسلک قابل طرح، دو مسلک. مسلکی که معتقد به حجیت فی نفسه بعض امارات است، بدین معنا که معتقد است فلان اماره به ماهیه یه حجت شرعی است و واجب التمسک. در کنار این مسلک، مسلک تجمیع ظنون قرار دارد که معتقد است اماره فی نفسه حجت نیست، لیکن از آن جهت که خود به تنهایی یا به اتکای تجمیع سائر قرائن منتهی به اطمینان شود حجت خواهد بود. ببینید در سیستم تجمیع ظنون بحث جدی ما نداره. بر مبنای تجمیع ظنون هر چه شدت مخالفت مفاد یک خبر با عدالت بیشتر باشه، طبیعی است که عامل منفی در مسیر تجمیع ظنون به نفع مفاد خبر به حساب خواهد آمد. به نفع مفاد خبر. مطلب کاملا عیان است. مثلا اگر ما شاهد خبری باشیم که خطای زن را به سان عمد می شمارد، از آن جهت که شدت مخالفت این خبر با عدالت بسیار زیاد است، خود یک عامل بسیار بسیار قوی است که میتواند تا حدی اطمینان به کذب خبر ایجاد کند. این تا سرحد اطمینان به کذب خبر میتواند تأثیر منفی در مسیر تجمیع ظنون بگذارد. اینجاست که ممکن است یک وقت در شریعت ملتزم به چنین حکم عجیبی شویم، اما محتاج به آن است که اونچنان قرائنی به دست آید که بتواند بار منفی سنگین منافرت مفاد خبر با عدالت رو جبران کنه، تدارک کنه و قضیه رو برگرداند و به گونه دیگری رقم بزنه. اما رفقا، اگر منافات مفاد خبر با عدالت در این شدت و حدت نیست، مثل آنچه که در باب اعما خدمت عزه تقدیم کردیم که او را از قصاص مستثنا قلمداد میکرد، شاید نتوان به راحتی اطمینان به کذب مفاد خبر یافت، لیکن شکی نیست که خبر هم به تنهایی و حتی به اتکای بعضی از قرائن ضعیف مثل شهرت نسبی فتوایی نمیتواند مفید وثوق باشد، حائز رتبه حجیت مبتنی بر اطمینان باشد. نیازمند آن است که تحقیقات دیگری صورت بگیرد. اگر روایات دیگری هم پشتوانه این روایت شد یا اجماع قاطعی در قضیه به دست آمد، اینجاست که میبایست در مقابل مفاد این خبر سر تسلیم آورد. و این جهت رفقا مخالفت و منافرت مفاد خبر با عدالت بسته به شدت و ضعفی که دارد یک عامل منفی در مسیر تجمیع ظنون، قتلی هم قضیه وجدانی است، به وجدان فقیه در ارزیابی بار منفی مخالفت یک خبر با عدالت ارتباط خواهد داشت. اما در فرضی که ما معتقد به حجیت فی نفسه اماره ظنی خاصی مثل خبر ثقه در شبهات حکمی شبیه، خب دیدگاه مشهور بین متأخران است که اخبار ثقات حجتند فی نفسه، در احکام همونطور که بینات حجتند فی نفسه ها در موضوعات. اونچه که معروف و مشهور هست این است که در موضوعات بینه به ماهیه حجته و در احکام مشهور متأخران قائلن که خبر ثقه به ما هو حجت است. این نکته بسیار قابل بحثی است، البته حجیت خبر ثقه در احکام که در وقت خودش باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. سوالی که اینجا مطرح این است که خبر ثقه تا چه میزان حجیت خواهد داشت در شبهات حکمیه یا به تعبیری در اثبات حکم در فرض منافرت با عدالت، یا به تعبیری چه میزان مخالفت با عدالت، چه میزان مخالفت با عدالت میتواند مانع از حجیت فی نفسه اخبار ثقات باشد. نکته ای که اینجا حائز اهمیت این است که بر حسب ادله ای که ما داریم در پشتوانه قاعده عدالت، هرچه که با اقامه قسط در جامعه اسلامی در تنافی است، مانع از حجیت فی نفسه خبر ثقه است. خب دوستان من می دانند که ما باید برای هر قضاوتی به ادله نظر کنیم، بدون نگاه به ادله نمی شود قضاوت کرد، یه واقعیت مسلم. اینجا هم اگر قرار است قاعده عدالت معیار اعتبار سنجی اخبار آحاد فرض شود، باید به ادله قاعده عدالت اعتنا جست، ادله قاعده عدالت، یا به تعبیری ادله لزوم اعتبار سنجی اخبار آحاد بر مبنای عدالت، ادله لزوم اعتبار سنجی اخبار آحاد بر مبنای عدالت. حالا اینجا یک مقدمه خدمت عزیزه بگم قبل از آغاز بحث، و اون این که در مورد خاص و عام اصولیون اذعان دارند که هر موردی از موارد عام تحت عام باقی خواهد ماند مگر اینکه احراز شود تحت دلیل خاص می گنجد، تحت دلیل خاص می گنجد. تمام مصادیق عام تحت عام باقی خواهند ماند مگر اینکه احراز شود فلان مصداق از مصادیق عام مشمول خطاب خاصه. تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص مخصص جائزه، هرچند تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام جائز نیست، به تفصیلی که در جای خودش گفته شد. و این جهت اگر مولا بگی اکرم کل عالمن و بعد بگوید لا تکرم الفساق من العلماء، زیدی که عالم مشمول اکرم کل عالمن است مگر اینکه احراز شود فاسق است و مشمول خطاب لا تکرم الفساق من العلماء. این مطلب روشن و واضح است. اینجا هم رفقا قصه همینه، ادله حجیت اخبار ثقات، بنابراین که قائل به حجیت اخبار ثقات باشیم، هر خبر ثقه‌ای را حجت میکنه، هر خبر ثقه‌ای را عام ما به حساب میاد. ادله لزوم اعتبار سنجی اخبار آحاد بر مبنای عدالت، مثل آیه 25 سوره حدید که در واقع مفادش این است که خبر منافی با عدالت حجت نیست، دلیل خاص به حساب میاد. دلیل خاص تخصیص میزنه ادله حجیت اخبار ثقات، نقش مخصص رو ایفا میکنه. لذا تا احراز نکنیم خبری مشمول این ادله به حساب میاد، حق نداریم اون رو از تحت ادله حجیت اخبار ثقات خارج تلقی کنیم و ملتزم به عدم حجیتش بشه، چون میشه از سنخ تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص.
چرا عام و ادله اخبار آحاد گرفتیم؟ عام و چرا ادله قسم نگرفتیم؟
ادله قاعده عدالت در واقع نقش حاکم و ناظر دارن بر ادله همه احکام، هم از احکام اولی و ثانوی، احکام ظاهری و واقعی. نه، این بحث رو قبلا داشتیم، ما یک مبنای در باب عام و خاص داریم متفاوت با مبانی دیگه، یعنی در بحث تعادل و تراجی، در بحث جمع عرفی مبنای ویژه‌ای من دارم که عام و خاص رو نمی‌شود به شکل فرم رایج میان اصولیون اعمال کرد. مثلا قاعده لازرر نسبت به ادله احکام رابطش عام و خاص مطلق یا من وجه
لازرر با
ادله احکام عام و خاص من وجه قاعده لازرر نسبت فرض کن به ادله احکام صلات ایستاده، عام و خاص من وجه بعضی از ضررها رفتی به صلات نداره، بعضی از صلاتها هم ضرری محسوب نمیشه، هر کدوم یه نقطه افتراقی دارن، میشه عام و خاص منبت. لذا شما اگه در مقیاس مشهور بخواید ادله قاعده لازرر را که دلیل بر حکم ثانوی است با ادله احکام اولی که قاعده لازرر حاکم یا به تعبیر مخصص اونها محسوب میشود بسنجید، دابطه عام و خاص منبت رو میبینید با تک تک ادله بسنجید. اما اونی که مبنای ماست در باب تخصیص این است که شما باید اون ادله ای را که مخصص به خطاب خاص تلقی می شود، اون ادله ای را که مخصص به خطاب خاص تلقی می شود و مجموعاً ببینید، نه تک به تک، مجموعاً و بر اساس مجموع مفاد اینها نسبت سنجی کنید که آیا از سنخ منوج هست یا مطلق. اینجاست که اگر شما مجموع ادله احکام رو ببینید و نه فقط مثلا ادله مربوط به نماز ایستاده، رابطه دلیل لازرر نسبت به مجموع ادله احکام اولی حالت عام و خاص مطلق پیدا. مثلا پدر بگی به همسایه آش بده، به دوستان من هم آش بده، به شاگرده من هم آش بده، به عرض بکنم هر کی که آمد در خونه آش بده، چهار دری بر چهار حکم آشی ما اینجا فرض کردیم. حالا اگه همین پدر یک مخصصی بیاره بگه البته اگه کسی یهود بود آش بهش نده، این ناظر به چهار حکم قبلی میگه، رابطه این با تک تک قبلی ها رابطه عام و خاص منوجه، اما با عنایت به مجموع قبلی ها با مجموع خطابات قبلی رابطه عام و خاص مطلق میگیر.
اون که مگه به طبیعت نرفته
باش،
اون طبیعت یهودی یه طبیعت، حالا اون طبیعت همسایه و شاگردان و حکم و دمخونه یه طبیعه.
نه ببینید، این خطاب ناظر به اون خطابه، اینجا سخن از یهودی است که در موضوع یکی از این ادله بگنجد، در اینجا سخن از یهودی است که در موضوع یکی از خطابات چارگانه قبلی بگنجد، نه هر یهودی، یهودی که اصلا نبیاد نه همسایه باشه، نه دوست باشه، نه شاید باشه، نه نزد شما بیاد، اصلا از موضوع خطاب پنجم مفروض ما خارجه، ربطی اصلا نداره. ما خطاب ناظر و منظور داریم. خاص علت تقدمش بر عام این است که خاص ناظر به عام است در جمع عرفی. این نظارت یا به تعبیر قرینیت خاص نسبت به عام است که باعث تقدم آن می شود. بله، اولا خطاب ناظر رو به ما هو ناظر تحلیل کرد و خطاب منظور رو هم به ما هو منظور. این یک، این باعث میشه که شما ورای مصادیقی که از تحت نظارت بیرون است نرید، به سراغ مصادیقی که فراتر از حد نظارت هست نروید. این یک. و ثانیا این که خطاب ناظر و منظور با کلیتش مورد محاسبه قرار داد، با مجموعش مورد لحاظ و معیار نسبت سنجی قرار داد. ممکن است خطابات منظور متعدد باشد، بعد مجموع اینها رو که منظور در مقام نظارت بوده اند مد نظر گرفت. به تعبیر دیگر باید ببینیم که مولایی که خطاب ناظر را نسبت به خطابات دیگر القا می کند به چه محتوایی نظر افکنده است. وقت اینجاست که مفاد خطاب ناظر را با مجموع خطاباتی که منظور او به هنگام القاء خطاب ناظر بوده است سنجی. اینجاست که خیلی وقتا نسبت از اون چه که فقها بدان معتقدند متفاوت خواهد بود. خب قدری خارج از بحث شدیم، اما در مجموع این مقدمه ای بود که باید خدمت عزه عرض می کردیم که تا وقتی احراز نشود، تا وقتی احراز نشود که خبر واحدی، خبر ثقه‌ای در تنافی با مفاد ادله قاعده عدالت است، همچنان تحت عموم حجیت اخبار ثقات باقی خواهد ماند. این از این. حال رفقا، ادله ای که دلالت بر اعتبار سنجیه اخبار آحاد بر مبنای عدالت میکنه، ادله دال بر اعتبار سنجی اخبار آحاد بر مبنای عدالت بر دو طائف است، بر دو دست است. یک، ادله ای که برای خود قاعده عدالت برشمردیم، ادله ای که برای خود قاعده عدالت برشمردیم. دو، ادله ای که دلالت بر عرض تک تک اخبار بر کتاب و اعتبار خصوص اخبار موافق با کتاب داشت. ادله ای که آمر به عرض تک تک اخبار بر کتاب بود که در واقع اعتبار رو اختصاصاً به اخبار موافق کتاب میداد. موافق کتاب، ما از اینها تعبیر میکنیم به اخبار موافقت کتاب، اخبار موافقت کتاب، یعنی اخباری که شرط اعتبار هر خبر واحدی را موافقت کتاب عنوان مینمود. با عنایت به این مطلب وارد بحث میشه. ابتدا به سراغ ادله قاعده عدالت میریم. خب ما خدمت عزیز ادله رو برشمردیم، لیکن واقعیتش مهمترین ادله قاعده عدالت نقلی بودند و در بین نقلیات برترین نقل آیه 25 سوره حدید بود. آیه 25 سوره حدید. به همین جهت بحث رو در این مجال متمرکز می‌کنیم روی آیه چی؟ 25 سوره حدید. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ببینید در آیه شریف غایت تمام احکام شرعی اقامه قسط میان مردم عنوان شده. اقامه قسط میان مردم، لیقوم الناس بالقسط. اقامه قسط میان مردم عبارتون اخراش میشه عدالت اجتماعی. عدالت اجتماعی تعبیری که امروز هم رایجه در لسان عربی هم به همین تعبیر به کار میره. العدالت الاجتماعیه در زبان فارسی هم ما این تعبیر رو به کرات دیده ایم که به کار میبرن. لذا تعبیری است هم مأنوس و هم گویا برای اقامه قسط میان مردم. حسب ظاهر آیه شریفه، شریعت در خدمت اقامه قسط در جامعه است. اینجا باید دو نکته خدمت اعزه توضیح بدیم. دو نکته. یک، نکته اول اینکه مراد از عدالت و قسط در آیه شریفه مساوات عباد در احکام نیست. مساوات عباد در احکام نیست. به تعبیر هر گونه تبعیضی میان عباد در احکام لزوماً مخل عدالت به حساب نمیاد، در تنافی با عدالت به حساب نمیاد، چون ممکنه این عدم تساوی در جای دیگری تدارک شده باشه، جبران شده باشه. این یک. یا ممکن است این عدم تساوی بر مبنای تناسب باشه، بر مبنای تناسب، به بیان دیگر بر مبنای صلاحیت‌های نوعی اشخاص، بر مبنای شایستگی‌های نوعی اشخاص احکام اینها متفاوت شده باشد. این منافاتی با قسط ندارد. ممکن است بشریم چون نوعاً توانمندترند تکالیف سخت‌تری مثلا داشته باشند یا اختیارات بیشتری بهشون واگذار شده باشه. مثل مسئله طلاق، شارع مقدس ولایت داده به مرد در مسئله طلاق، طلاق در دست مرد، و زن اختیاری در امر طلاق نداره. این تبعیض رو می شود متدارک فرض کرد از این جهت که مهر بر عهده مرده، امر طلاق هم به او سپرده شد. اینجوری تدارک شده تبعیضی که میان زن و مرد هست در ولایت بر طلاق. توجیه دیگری هم برای این تبعیض میتوان جست که به جهت احساسی بودن زن و تصمیمات او تحت تأثیر هیجانات، امر طلاق و شارع مقدس از دست زن ستانده به مرد سپرده که بهتر میتواند بر احساسات خود غلبه کنه تا بدین سان بنیان ازدواج به راحتی فرو مباشد. در تمام نظامات حقوقی این نوع تبعیضها پذیرفته شده است و منافی با قسط که هدف اعلای جوامع بشری است تلقی نمیشه. یا مثلا وجوب اطاعت زن از مرد رو بر دوش زن نهاده، اما وجوب جهاد و بذل جان رو در دفاع از جامعه اسلامی بر دوش مرد مثلا نهاده. اینها رو باید به سان یک پازل دید که هم دیگر رو کامل میکنن. بنابراین اگر اخباری حاوی اینجور تبعیض ها باشه، مانعی بر سر حجیتش بر پایه ادله حجیت اخبار ثقات وجود نداره. این یه نمونه. نمونه دیگر از اخباری که در تنافی با عدالت اجتماعی نیست، خبری است که حکایت از تفاوت اشخاص در عبادات واجب کنند، تفاوت افراد در عبادات واجب، دلالت میکرد بر عدم مساوات عباد در عبادت و اینکه مثلا فلان طائفه باید این گونه عبادت کنند، بهمان طائفه باید آن گونه عبادت کنند. در مجموع عباداتی که بر عهده مرد نهاده شده است سخت‌تر و دشوارتر است در قیاس با عباداتی که بر عهده زن تشریع شده است. زنها در وقت حیض مثلا معاف از عبادتند، در وقت نفاس معاف از عبادتند. اگر بخوایم بر دایره واجبات مستحبات رو هم بیفزاییم، ببینید که عبادات نسبت به مرد با سختگیری بیشتری تو هم است تا زن. مثلا به مرد توصیه اکید شده به حضور در نماز جمعه و جماعت، و حال این کمچین توصیه در مورد زن نیست و محراب او، منزل او تعریف شده و افضل صلات او در بیت عنوان شده است. و از این جهت ببینید که تفاوت و تبعیض میان مرد و زن در حوزه عبادات، این جور تفاوت‌ها که مبتنی بر شایستگی‌های افراد به عقیده حقیر محظوری برای اعتبار احادیث ایجاد نمی‌کنه، چون در تنافی با عدالت اجتماعی نیست. چون در واقع عبادت آن چیزی است که بعد اخروی آن مطلوبه، ثواب اخروی آن مقصوده، ناظر به آخرت و ابدیت آدمی است. لااقل غرض اهم از آن چنینه، غرض اهم از آن ناظر به آخرت انسان هست. اونجا هم دارالعدل است و بر اساس میزان زحمتی که فرد کشیده است مصاب خواهد بود، مأجور خواهد بود. این تبعیضهای عبادی از آن جهت که تدارک می شود در آخرت، بلو از باب افضل الامور احمزها و مزامین از این دست، طبیعتا دیگر نمی تواند تنافی و عدالت اجتماعی داشته باشه، بلاغن محرز نیست تنافیش با عدالت اجتماعی و اقامه قسط از جامعه. لیکن در حوزه احکام اجتماعی، در حوزه حدود، در حوزه جزا، در حوزه معاملات که مقصود در همین دنیاست و غرض مهم تنظیم روابط این دنیایی است، در این جور مسائل تبعیض منافی با عدالت اجتماعی است.
جهاد شما یه حکم اجتماعی نمیدونه؟
چرا؟ نه، من خواهم بگم این تبعیضها در حوزه عبادات که مبتنی بر تناسبه در تنافی با اقامه قسط نیست.
اینو حالا بر مردان واجب شده، اینو مخالف با عدالت نمیدونه؟
ببینید، اینو ما باید به عرف واگذار کنیم. معیاری جز عرف نداریم در تشخیص مفاهیم مأخوذ در لسان شارع. واقعیتی است که همه بهش اذعان دارن. بعد به عرف واگذار کرد. هر جا که حکمی منافی با عدالت اجتماعی باشه، به تعبیر منافی با اقامه قسط میان مردم باشه، بر حسب آیه شریفه چنین حکمی مشروعیت نخواهد داشت. و این جهت فقط بر اساس آیه 25 سوره حدید، خبری که با اقامه قسط میان مردم در تنافی باشد، یا به تعبیر خلاصه تر و معنوس‌تر، هر خبری که با برپایی عدالت اجتماعی در جامعه در تنافی باشد، از حیز اعتبار ساقط خواهد بود. دو این جهت هم اون حدیثی که راجع به زن آمده بود و خطای او رو منزله عمد قلمداد میکرد، و همون حدیثی که در مورد اعما آمده بود و به نوعی عمد او را به منزله خطا عنوان میکرد، هر دو حدیث از نگاه ما چون در تنافی با عدالت اجتماعی است، از اعتبار ساقط است.
مخالف مساوات میدونیم، ولی حالا مخالف عدالت اجتماعی باید بحث کنیم.
تا عدم تنافی آن با عدالت احراز نشه، نمیشود ملتزم به عدم حجیت آن شد. حالا این نکته اول که خدمت عزیزه باید بیان میکردیم در این باب، که صرف این که خبری مفادی منافی با تساوی و موافق با تبعیض داشته باشه، لزوماً مفادان منافی با قسط یا عدالت اجتماعی محسوب نمیشه. اما نکته دومی که باید خدمت عزیزه بیان کنم و بحث مفصلی رو میطلبه، این است که بر اساس آیه سوره حدید و امثال اون، این سوال پیش میاد که چه خبری حجته؟ خبری که ملائم با عدالت باشه یا خبری که منافی با عدالت نباشه؟ خبری که موافق با عدالت باشه یا خبری که منافی با عدالت نباشه، کدام یک حجت تلقی میشه؟ خیلی فرق میکنه قصه. ببینید، در لابلای کلمات ما روشن شد که متمایلیم به این که بگیم طبق آیه 25 سوره حدید هیچ حکمی در شریعت منافی و عدالت نیست. منافی و عدالت نیست. این یک برداشت حد اقلی است. میشه یه برداشت حد اکثری هم از آیه شریفه داشت. و اون این که تمام احکام شریعت لزوماً در ملاءمت با عدالت و در مسیر عدالت است. این برداشت حد اکثری است. پس سفقا برداشت حد اکثری این است که هر حکمی در شریعت در مسیر اقامه قسط یا به تعبیری در مسیر عدالت اجتماعی است. یعنی حکمی خونسا در قیاس با عدالت اجتماعی نیست. این یک برداشت. برداشت دیگر این است که بگوییم هیچ حکمی منافی با اقامه قسط یا به تعبیر عدالت اجتماعی نیست. هیچ حکمی منافی. این برداشت حداقلی است که یعنی حداقل چیزی که میشود از این آیه استفاده کرد این است که نباید در تنافی با برپایی عدالت اجتماعی باشد. چون آیه شریفه بر حسب ظاهر چنین ادعایی دارد که تمام احکام در مسیر برپایی قسط میان مردم است. تمام احکام. ما به کف قضیه اکتفا کرده ایم و ملتزم شدیم که لااقل احکام در تنافی با عدالت اجتماعی، در تنافی با قسط ناسی نباشند. و خیلی فرقه میان این دو حالت. لزوم بودن حکم در مسیر اقامه قسط فرق میکنه با لزوم نبودن حکم در تنافی با اقامه قسط. فرقش کجا آشکار میشه؟ در احکامی که نسبت به اقامه قسط موضع خونسا دارن، به تعبیرشون موضع خونسا و ساکت دارن. نه اینها رو میشود در مسیر اقامه قسط شمرد، نه اینها رو میشود در تنافی با اقامه قسط تلقی کرد. اینجور احکام در میانه قرار میگیرن. اگر بگید که لازم است احکام در مسیر اقامه قسط باشند، احکام خونسا از شریعت بیرون می افتند. اگر بگویید صرفاً لازم است احکام در تنافی با اقامه قسط نباشند، احکام خونسا در شریعت داخل خواهند شد. تفاوت در دخول و عدم دخول احکام خونسا در شریعته که ما دیگه کف آیه شریفه رو میتونیم ملتزم شویم که احکام نباید در تنافی با برپایی عدالت اجتماعی در جامعه یا اقامه قسط میان مردم باشد. حالا ما چطور اکتفا به برداشت حد اقلی میکنیم؟ ما میگیم آنچه از این آیه مستفاده است عدم تنافی احکام شریعت با اقامه قسط یا به تعبیری عدالت اجتماعی است. ببینید دو تا دلیل شاید بشه ارائه کرد، دو تا وجه شاید بشه ارائه کرد که بر اساس اون ادعای برداشت حد اکثری از آیه شریفه بشه. ادعای برداشت حد اکثری. یک مفهوم، دو تعلیل. یک مفهوم، دو تعلیل. یک، بگیم آیه شریفه مفهوم دارد. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، چرا؟ لیقوم الناس بالقسط. یعنی اگر اقامه قسط منتفی شد دیگه ارسال رسول منتفی است. به بیان سلیستر، تشریع احکام برای اقامه قسط است. مفهومش چیه؟ اگر اقامه قسط در موردی منتفی شد حکمی تشریع نخواهد شد. یک همچین مفهومی رو میشه از آیه شریف استفاده کرد یا نه؟ واقعیتش این است که اینجا اگر بتوان بحث از مفهوم به میان کشید، از سنخ چه مفهومی است؟ اگه گفتید هفت تا مفهوم در کتب اصولی بحث میشه، این از سنخ کدام مفهومه؟ شرط، وصف، غایت، حصر، عدد، لقب، ها کدومه؟ همه اینها قیدند. قید گاه در قالب شرط در جمله شرطی است، گاه در قالب وصف در جمله وصفی است، گاه در قالب غایت و البته فی الواقع عدم غایت در جمله غایی است، گاه در قالب لقب در جمله لقبی است. غایت رفقا یعنی نقطه ای که وقتی محقق شد حکم درش منتفی است. به وجوده ها ینتفل حکم، به وجوده ها، برخلاف شرط، برخلاف وصف، برخلاف لقب، برخلاف عدد، برخلاف سائر عناوین مطرح در بحث مفاهیم که به انتفاعشون بحث از انتفاع حکم به میان میاد، به انتفاع شرط بحث از انتفاع حکم مترتب بر شرط که در جزا نشسته است مطرح میشه، به انتفاع وصف بحث از انتفاع حکمی که بر این وصف ترتب یافته است مطرح میشه، در مورد غایت به تحققش بحث از انتفاع حکم در میانه. اگر غایت محقق شد آیا حکم مطلقا منتفی است یا خیر؟ میگه که سر الی البصره، تا وقتی به بصره رسیدی سیر کن. اینجا غایت یه مکانه، میگه تا وقتی به فلان مکان رسیدی حرکت کن. وقتی به فلان مکان رسیدی دیگه حکم منتفی است، یعنی وجوب سیر منتفی است. صم حتی المغرب، میگه روزه بگیر تا غروب. وقتی غروب محقق شد دیگر وجوب صم منتفی است. اینجا بحث از این است که آیا به هنگام تحقق غروب که غایت است حکم یعنی وجوب صم منتفی است یا رضا؟ اشاره کردم در ابتدای بحث، گفتم در غایت عدم غایت فی الواقع قیده، عدم غایت یعنی در واقع وجوب صوم مقید شده است به عدم غروب. هرگاه چیزی غایت حکمی تعریف شد، عدم آن در واقع قید حکم به حساب میاد، انتفاع آن قید حکم به حساب میاد. وقت طبیعی است که عدم یا انتفاع که برای مفهوم گیری لازمه فرض بشه از باب منفی در منفی مثبته. شما باید بحث بکنید اینجا از حالت تحقق غایت و اینکه آیا در این حالت حکم منتفی است یا نه، چون بحث میشه رو انتفاع غایت دیگه. انتفاع میشه چی؟ میشه تحقق غایت. عدم غایت میشه چی؟ میشه تحقق غایت. بحث مفهوم غایت در فرض تحقق غایته. خب معروف و مشهور ارسنه که مفهوم یعنی الانتفاع اندل انتفاع، الانتفاع اندل انتفاع حکم به انگام انتفاع قیدی که در قالب وصف است، در قالب شرط است، در قالب واجب غایت. میتونید اینجور بگید الانتفاع اندل وجود، چون خود غایت بسان عدم به شکل عدمی فی الواقع قیدی، قید عدمیه. وقت انتفاع عدم شی چه وجود شی؟ در مورد مفهوم غایت چه الانتفاع اندل وجود قاید. سوال دارید؟
فهمیده درسته، اما در جملات
انشائیه که
ما حکم
نه اخباری انشائی فرق نمی کنه،
اخباری محقق شده داره اخبار میده. من سرتو من
البسره، سرتو ال البسره،
من البسره ال الکوبار.
ببینید سرتو ال البسره اون که غایت نیستش، که من که غایت نیست، ادات غایت الاس نمین. شما میگید سرتو ال البسره، درست؟
سرتو ال،
یعنی سیری که ازش خبر میدید تا کجا بوده؟ تا بسره. بعد از بسره منتفی شد، هیچ فرق نمی کنه. اخباری انشایی اصلا مفهوم در کفایتش رو تعریف شده،
اخباری
کل حکم اخباری او انشائی، صریح عبارت کفایه است. کل حکم اخباری او انشائی
قایت داخل
مقیانه. آها، در زیر مفهوم قایت یه بحثی مطرح میکنم که ارتباطی به این بحث نداره، جنبه استطرادی داره که آیا قایت داخل در مقیاس یا خیر. مثلا میگه صم حتی المغرب، آیا مغرب هم داخل در مقیاس، یعنی اینجا هم باید صم روزه داشت، یا نه به محض تحقق مغرب دیگر وجوب صم منتفی است. این یه بحثی است. یا مثلا فرض کن میگه سر حتی البصره، آیا در بصره هم باید سیر داشت، خارج از بصره وجوب سیر مثلا منتفی است، یا نه به محض اینکه شما به مرز بصره، به فرض کن سور بصره رسیدید، دیگر وجوب سیر منتفی است. بحث حاشیه است. حالا ببینید اینجا به عقیده حقیقی میتونیم از سنخ مفهوم وصف بگیریم. وصف اصولی فراتر از وصف نحوی است، وصف اصولی فراتر از وصف نحوی است. در حقیقت حال رو هم شامل میشه، علت رو هم شامل میشه. مثلا میگه این طعام رو بخور برای اینکه بهبود یابی، برای اینکه بهبود یابی. خوب دقت بکنید، در چنین فرضی میشود این در قالب مفهوم وصف بود، یعنی این طعامی که برای بهبودی توست متصف به این وصف است، این رو بخور. معیار و منات در وصف اصولی معناست نه لفظ. ممکن است یک وصفی در قالب حال اصلا افاده بشه، مهم نیست، اما به هر حال توصیف یکی از اجزاء دخیل در حکم، مثلا توصیف موضوعی است که در حکم تعریف شده. لذا بگی اکرم العالم العادل، یا بگی اکرم العالم عادلن، در هر دو حالت جمله جمله چیه؟ وصفی است. اینجا میشه تعبیر به وصف برد، بگیم این وصف. خب دوستان میدارن که مفهوم وصف بر اساس دیدگاه مشهور بلکه محققین اصولی ثابت نیست مگر به قرینه خاصه، مگر به قرینه خاص. با یه مقدار تلاش و دقت می شود این رو در قالب مفهوم قایت هم مطرح کرد. منتظر شدم یکی در قالب اشکال رو هم بگم و دیدم نگفتید. می تونید با یک مقدار تلاش در قالب مفهوم قایت هم این رو بگنجونید و تمام فاکتورهای مفهوم قایت رو برش تطبیق بدید. چطور؟ ببینید اینجا جمله خبری است، جمله انشائی نیست. بعد من براتون مثال جمله خبری بزنم، بعد اینو باش تطبیق بدم. میگه سر تو حتی البصره، سیر کردم تا رسیدم به بصره. یعنی قایت سیری که تعریف کرده چیه؟ بصره است. آیا این جمله دلالت میکند بر انتفاع سیر به هنگام وصول به بصره؟ یعنی مفهوم دارد یا دلالت بر این معنا نمیکند؟ یعنی مفهوم ندارد. در مورد آیه شریفه میشه همینو گفت، میشه همینو گفت که وقتی میگه ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معه الکتاب و المیزان، به تعبیر روشن‌تر، به تعبیر تفسیری می‌فرماید احکام رو تشریع کردیم. این برداشت تفسیری ما از آیه بود دیگه. وقتی می‌فرماید احکام رو تشریع کردیم تا میان مردم قسط برپا بشه، مفهومش این است که وقتی میان مردم قسط برپا شد دیگر حکمی تشریع نکردیم، به تعبیر دیگر حکمی تشریع نمی‌شود. اگر این خطاب دلالت بکند بر عدم تشریع به هنگام اقامه قسط میان مردم، عدم تشریع به هنگام اقامه قسط میان مردم، این میشه چی؟ مفهوم قایت. احکام رو تشریع کردیم تا اقامه قسط میان مردم، مفهومش چیه؟ به محض اقامه قسط میان مردم دیگر احکام تشریع نشد. شارع مقدس با فرض اقامه قسط میان مردم دست از تشریع احکام میکشه. جمله خبری ماضی نیست، حواستون جمع باشه. این آیه جمله خبری است دیگه، نه جمله خبری ماضی. درسته میگه ارسلنا انزلنا، اون تو حکایت از دیدن و روش ذات باری است. یعنی ما احکام و تشریع میکنیم برای اقامه قسط میان مردم. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اشاره به گذشته داره اما ناظر به دیدن و شیوه ذات باری تعالی است. یعنی ما عذاب نمی کنیم مگر رسولی بعث شود. این همه اصولیون در تفسیر این آیه مدعی شدن، ما اینجا هم میتونیم همین رو پیاده کنیم. احکام رو تشریع کردیم تا اقامه یک قسط میان مردم شود. اگه بخوایم به شکل غایت معنا کنیم، یعنی وقتی اقامه یک قسط میان مردم شد دیگر احکام تشریع نمی شود، حکمی شرعیت نمی آمد، حکمی جعل نمی شود. معنیش اینه به محض اینکه میان مردم قسط اقامه شد دیگر حکمی تشریع نخواهد شد، آیت محقق شد. اینو بخور تا خوب شی، اینو بخور برای بهبودی، برای خوب شدن. میشه گفت این غایته. اگر مفهوم داشته باشه، یعنی این که خوردن این به وقت بهبودی دیگر واجب نیست، لازم نیست، نه لغو تو مفهوم نباید بیاد. به محض بهبودی دیگر خوردن این متعلق امر، امر به خوردن تا بهبودی، یعنی وقتی محقق شد بهبودی، غایت تحقق یافت، دیگر خوردن این طعام متعلق امر نیست. امر هم منتفی است، اون وجوبی که مثلا از این هم مستفاده است، این هم منتفی. به این شکل میشه مفهوم غایت تعبیرش کرد. فرق نمی کنه در هر حالت چه مفهوم وصف باشه چه مفهوم غایت، هیچ کدوم از این دو مفهوم از نگاه ما ثابت نیست، بلکه از نگاه محققین هیچ کدوم از این دو مفهوم جز به قرینه خاصه ثابت نیست. نهایت رفقا شخص حکم و نه سنخ حکم منتفیست، شخص حکم و نه سنخ حکم. این نکته ای که ما در وقت خودش خدمت عزیزه بارها گفتیم این است که در مفهوم باید نتیجه بگیرید انتفاع سنخ حکم را و نه شخص حکم. انتفاع سنخ این، خیلی از اشخاص و حتی متاسفم بگویم خیلی از بزرگان ما خلط میکنه. منصوب حالا یه تأملی بکنیم تا جلسه آینده توضیح بدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.